وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
دانشکده
این برنامه اخلاق در ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بی پایان بر شما همراهان ارجمند رادیو ورزش. از گروه ورزش و جامعه همراه شما خوبان هستیم و برنامه دیگر از دانشکده رو با محوریت اخلاق در ورزش تقدیم شما می‌کنیم. قرار از اخلاق مداری در ورزش صحبت بکنیم. ورزش دنیای گسترده‌ای داره، شما هم میتونین در این دنیا باشین و تو هر سن و هر شرایطی که هستین قطعا تجربه های ورزشی دارین. از تجربه های اخلاق مداری در ورزشتون با ما حتما صحبت بکنید و ما پیام بدین. سامانه پیامکی 3306 تا لحظات پایانی در اختیارتونه. شما این برنامه رو همه جمعه ها میتونید بشنوید و دعوت میکنم در این قسمت هم گفتگوی من رو بشنوید با مهمان محترممون حجت الاسلام و المسلمین صادق یزدان پناه، کارشناس مسائل مذهبی. حاج آقای یزدان پناه، درود بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون اخلاق در ورزش.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادین و بتونیم بار دیگر یه برنامه خوبی رو در این موضوع اخلاق در ورزش در کنار شما داشته باشیم.
خواهش میکنم، ممنونم که آمدین و وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین. ما در برنامه گذشته هم در حضور حاج آقای یزدان پناه بودیم و بحثی رو شروع کردیم در خصوص الگو پذیری که در دنیای ورزش میتونه وجود داشته باشه. شما خیلی خوب و دستبندی شده مواردی رو اشاره کردید. قراره که این بحث رو ادامه بدیم. به نظرم اشاره خیلی کوتاه و مختصری داشته باشیم به مطالبی که عنوان شد برای این دسته از عزیزانی که همراهمون نبودن، بعد بریم سراغ ادامه بحثمون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کنم که در نوبت قبل راجع به این صحبت کردیم که شخصیت انسان به دلیل پیچیدگی که داره دارای آفت‌ها و بیماری‌های مختلفی میتونه بشه. سه تا بیماری و که سه ضلع از یک مثلث هستش رو شروع کردیم به توضیح دادن که دو مورد از اون رو صحبت کردیم. مورد اول راجع به ترس از دیگران و ترس از غیر بود که این ترس باعث میشه رفتار ما در جامعه و در جامعه ورزشی کاملا منحرف بشه از اون چی که درسته به خاطر ترس از دیگران. مورد دوم راجع به تایید طلبی بود که به دلیل اینکه دیگران ما رو تایید کنن، مربیمون، سایر همتیمیامون و تماشاچی ها ما رو تایید کنن، رفتار درست رو کنار میذاریم و میریم سراغ یه سری رفتارهای غلط. این دو مورد رو جلوش صحبت کردیم و مثالهای متعددی رو زدیم. سومین موردی که میخواییم این هفته راجبش گفتگو بکنیم موضوع مهم گدایی محبت و مهرطلبی. اگر دقت بکنیم طول روز ما این اتفاق باز ممکنه زیاد برامون اتفاق بیفته که من یه کاری رو انجام بدم برای اینکه جلب توجه دیگران رو انجام بدم. برای اینکه دیگران به ما توجه بیشتری بکنند، تبریک بگن، تایید بکنن ما رو، ما و اینکه ما طلب بکنیم ازشون که ما رو دوست داشته باشن. این میشه اون گدایی محبته. چرا من میگم گدایی محبت؟ اینکه آدم مهر طلبی بکنه مشکلی نداره، کاملا خوبه، همه انسان، ذات انسان نیاز به تایید و محبت داره. اما یه رویکرد افراطی که اگر انسان بگیره، اینکه من همه زندگیم رو یه جوری بچینم که دیگران به من توجه کنن، دیگران به من محبت کنن، و اگر این کار رو نکنن من دیگه اصلا زندگی بی‌معنا میشه. یه مثال شاید حالا خنده‌داری بزنم، یه حد افراطی موضوعه، ولی به هر حال همینه. میبینید خیلی از افراد تو جامعه یه عبارتهایی رو به کار میبرن که مثلا میگه من بی تو هیچم. این جمله یه وقتی که ممکنه شما فقط یه جمله عاشقانه تصورش بکنید، خب خوبه آدم به همسرش یا به کسی که باهاش در ارتباط عاطفی وجود داره این رو بگه، اما اگه آیا واقعا این جمله به این مفهومه که من بدون تو هیچم، من بدون تو میمیرم، واقعا اینجوریه؟ یعنی بگیم
همون
که
همون مهرطلبی است.
آره، یعنی میخواد بگه که اگه تو به من توجه نکنی، تو به من محبت نکنی، من میرم خودکشی میکنم. این خودکشی و این نوع از افراط یعنی گدایی محبت. یه وقتی انسان میگه بله من بدون اینکه همسرم باشه کنارم خیلی احساس نقص میکنم، خیلی احساس ناراحتی میکنم، اما اینکه بگه نه اگر همسرم رفت من میرم خودکشی میکنم، این اتفاقات دیگه هیچ چیزی دیگه نمیتونم زندگی کنم، خب این یه جمله ایه که اشتباه است و داره یه نوعی از بیماری شخصیتی انسان رو به انسان تذکر میده که اون گدایی توش رخ میده. لذا سومین موردی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که زندگیمون رو یه جوری نچینیم که فقط اگر دیگران ما رو تایید کردن یا به همون توجه کردن و عاطفه نشون دادن من احساس خوبی بکنم، وگرنه افسرده میشم و اصلا زندگی رو دوست ندارم. اگه نگاه کنیم تو دور اطرافمون، همین الانش فکر بکنید تو فامیل نزدیکتون یه عده از افراد هستن، اگر تایید از دیگران نگیرن، اگر دیگران بهشون توجه نکنن، واقعا اون شخصیت، شخصیت نابودیه، یعنی هیچ چی دیگه نداره، یه شخصیت تو خالیه که فقط منتظر دیگران بهش بگن آفرین. خب این شخصیت آیا واقعا میتونه یه الگوی ورزشی و یه الگویی برای جامعه بشه؟ اگه ورزشکار ما اینطور باشه که فقط میخواد فالووراش تاییدش بکنن، خب این چه فایده ای داره؟ یعنی ممکنه که این شخصیت، خب ببینید ما همیشه یه مثالی رو داریم تو مباحث فلسفی، اینکه آیا اکثریت راه درست رو میرن یا اقلیت، و اگر اکثریت یه مسیری رو رفتن آیا دلیل میشه که اون اکثریت درستند و درست عمل کردن؟ یعنی مثال میزنم، ممکنه 1 میلیارد نفر انسان برن سراغ این که دزدی کنن، آیا دلیل میشه که دزدی کار خوبیه؟ همه انسان ها در فطرت خودشون میابن که دزدی و ظلم کار بدیه، لذا تعبیر به مستقل عقلیه شده این. این که ظلم بده یعنی یه چیزیه که انسان در عقل خودش، هر انسانی که عاقل باشه دیوانه نباشه میفهمه این رو. و ما اگر به عنوان یک الگوی ورزشی داریم صحبت میکنیم، ورزشکار ما نباید توجه بکنه که اگر من این کارو نکنم تماشاچی ها و دیگران راجع به من چه اظهار نظری میکنن. اگر به این نتیجه رسیده که اون کار درسته بر مبنای مطالعه البته، نه اینکه خب یه وقتی انسان ممکنه اینجوری بگه که آقا نه من به نظرم این کار درسته همین کارم ادامه میده، اینطوری نمیشه قضاوت کرد. اگر تحقیق کرده و مطالعه کرده، این یعنی اینکه انسان باید به اون استدلالی که بهش رسیده عمل بکنه، نه اینکه از دیگران و از جامعه تحت تاثیر قرار.
خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما. شاید الان بعضی از دوستان شنونده ما بگن خب اینا خیلی حرفای خوبیه و قطعا یه ورزشکارم حواسش هست مهرطلبی نکنه، حواسش هست براش مهم نباشه نکاتی که شما میگید، اما من خاطرم هست توی یک مسابقه فوتبالی توی تیمای داخلی خودمون هم یک عزیزی مشغول فوتبال بود و توپ که بهش رسید همون لحظه میدونست که تلویزیون و ورزشگاه داره نشونش میده، برگشت و توی تلویزیون خودش رو چک کرد که موهاش مرتبه یا نه، توپ رو از دست داد. این همون اتفاق است که آیا خوب هستم که تایید بشم یا نه. بریم گزارش آقای اسدی رو بشنویم، برمیگردیم حتما در مورد این که حالا واقعا با نمونه های عینی و موجود که این مشکلات رو دارن چه کار بکنیم.
خب آقا سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
خوبم.
خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
مبین ستارزاده است.
آقا مبین دیدم ساک به دست عازم جایی هستید. ان شاءالله به سلامتی. کجا؟
باشگاه.
آفرین. چه رشته‌ای؟
بدنسازی.
مبین خان فقط تابستون‌ها ورزش می‌کنی اوقات فراغت یا نه در طول حالا فصول سال هم همین ورزش رو ادامه می‌دی؟
فصول سال هم
ادامه دار هست. مبین خان یه سوالی از حضورت داشتم، وقتت رو هم گرفتم. معیارهای یک ورزشکار اخلاق مدار رو شما چی می‌بینی با توجه به اینکه خودت هم داری میری باشگاه و ورزش می‌کنی؟
اینکه شاداب باشه، با مردم خوش رفتار باشه. بله. مردم‌دار باشه.
آفرین. بله. شما خودت توی باشگاه ورزشکارایی رو که می‌بینی دوست داری در واقع چطور رفتار بکنن؟
مهربون باشن با مردم، مردم‌دار باشن، پر انرژی باشن.
بسیار عالی. و اخلاق خوب چه تأثیری در ورزش داره؟
اخلاق خوب این که مثلا یکی مثلا بهشون یه کاری میگه ورزش میان مثلا خسته نباشن دیگه.
بله.
برایشون ورزش مثلا بازی باشه یه جوری.
بله. روحیشون شاداب
باشه.
بسیار عالی. مومی خان کارشناس محترم برنامه هم توی استودیو حضور دارن. اگر راجع به همین بحثی که با هم صحبت کردیم، ورزشکار و اخلاق مداری در ورزش، سوالی داری بفرمایید ممنون میشم.
چرا برای مثلا بازیکنامون یه دونه روانشناس نمیذارن
و کنار تیم ها؟
بله.
بسیار عالی، ممنون میشیم از وقتی که در اختیار ما داری. حتما برنامه رو گوش بفرمایید. سوال شما رو کارشناس محترم پاسخ میدن. مبین خان موفق باشی و ورزشکار همیشه هم ورزشت رو ادامه بده. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادی.
ممنون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا.
بر شما که همچنان دانشکده با محوریت اخلاق در ورزش رو میشنوید و ممنونم از آقای اسدی و گزارشی که آماده کردن. روانشناس دارن تیما درسته؟
بله. خب این که میبینیم، حالا البته فکر میکنم بیشتر در سطح تیم ملی و تیمای سطح بالا و رد بالا روانشناس وجود داشته باشه، ولی حالا با توجه به اینکه این عزیز شنونده‌ای که سوال کردن به نظرم سنشون پایین هم هست، ولی نکته خیلی دقیق و فوق العاده مهمی رو گفتن. یعنی ببینید ما روانشناس رو توی جامعه، حالا البته بر نخوره به صنف روانشناس، حتی خودشون هم میدونن، بیشتر انگار یه موقعی بعد بریم سراغ روانشناس که فرض کنیم طرف دیوانه است، وقتی دیوانه شده بریم سراغ روانشناس بریم چیکار باید بکنیم،
یعنی دیگه دیره. آره. بعد بریم سراغ روانپزشک.
دقیقاً. در صورتی که وقتی دقت بکنیم ما حتی از طفولیت، یعنی از این که وقتی که نوزاد 3 ماهش شد، باید توجه بکنیم که رفتار پدر و مادر نسبت به اون نوزاد چیه، تا وقتی که 10 سالش شد، 15 سالش شد، 30 سالش شد. اینجوری نیست که فکر بکنیم که ما همین که خب میدونیم دیگه روابط اجتماعی ما در تعامل با دیگران، خب میدونیم چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم. این کاملا اشتباست. و اگر واقعا این اتفاق بیفته که تیم‌های ما، نه اینکه وقتی میخوان تازه برن سراغ مسابقات اصلی یه روانشناس هم بفرستن اونجا که بتونه 4 تا حرف بزنه و مثلا فشار روحی بازیکن رو کم بکنه، این موضوع ببینید شخصیت انسان یه شخصیتیه که زمان بره درست کردنش. اینجوری نیستش که با مثلا یه دقیقه جمله، و حالا من بیشتر این حس رو بهم دست میده زمانی که کشتیگیرا وقتی میرن توی توشک کشتی، میبینیم که مثلا اون وسط دو نیمه میاد یه مقدار بادش میزنه، مربی یه ذره باهاش صحبت میکنه یه ذره آرومش میکنه. این فقط به عنوان یه مسکن 5 دقیقه‌ای عمل
دقیقاً
میکنه. ولی اگر ما بخوایم کار درست انجام بدیم، باید حتما یه روانشناس خبره در کنار تیم‌های ما در کل فصل باشه، نه اینکه فقط اون زمانی که میخوام برم برای یک مسابقه حساس. رضا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردم و باید به مسئولین این موضوع کاملا منعکس بشه.
و یک حضور فیزیکی دائم همونطوری که شما اشاره کردید مثال خوبی زدین، مثل یک بچه از همون ابتدا باید رصد بشه. خب ورزش هم همینه دیگه، شما از همون ابتدا که وارد میشین. خیلی ممنونم، نکته کاملا بجا و درستی. و بریم سراغ ادامه بحثمون. از الگوپذیری و مثلث خطرناکی صحبت کردین، بفرمایید.
ادامه بحثمون رو داشته باشیم. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یه عبارت خیلی کوتاه و مهمی دارن که در واقع 5-6 کلمه هست این عبارت و به نظرم همه ما میتونیم حفظ بشیم اون رو. حضرت میفرماید الناس من خوف ذله فی ذل، مردم از ترس ذلیل شدن یا هلاکت در هلاکت و ذلیل شدن میافتن. یعنی فقط با توجه به اینکه من میترسم از اینکه اگه این کارو بکنم فلانی راجع به من چه قضاوتی میکنه، با ترس همین موضوع خودشو میندازه تو هلاکت. مثال چی بزنم؟ یه مثال مالی بزنیم شاید بد نباشه. یک آقایی در خانوادهش مشکل مالی فرض کنیم داشته باشه و درآمد کافی نداشته باشه، همسرش یا فامیل نزدیکش بهش فشار بیارن که چرا تو وضع مالیت خوب نیست، چرا ماشینت خوب نیست، مثلا چرا خونت اینجوریه، این بره یه پولی رو خدای نکرده ربا بگیره یا بالاخره بره حتی یه وام بگیره. منظورم یه وام غیر ضروری هست، یا فکر نکنیم که مطلق وام گرفتن بده، یه وام غیر ضروری رو بگیره که چی؟ مثلا ماشینش که حالا الان 100 میلیون تومانه، با زور و قرض و قله بکنه 200 میلیون تومان. برای چی؟ نه برای راحتی خانواده‌ش، نه برای اینکه این ماشین مثلا کیفیتش بده میخواد تبدیل بشه به ماشین کیفیت خوب، نه، فقط برای اینکه خانواده خانومش راجبش اظهار نظر خوبی بکنه و بگن باریکلا عجب شوهر خوبی. از ترس این موضوع خودشو میندازه تو بدبختی. من خوف ذله فی ذل، این عبارت خیلی کلیدیه. یعنی هر چقدر فکر بکنیم راجبش، لذا مراقب باشیم سرزنش نزدیکان ما رو به هلاکت نندازه و نابودمون میکنه. لذا این ماحصل این سه تا محوری بود که تو این دو جلسه راجبش صحبت کردیم، که حواسمون باشه که نابودی ما به وسیله دیگران داره اتفاق میفته.
نکته بسیار مهم و جالبیه، خیلی ممنونم از شما. فکر میکنم ارتباطمون برقرار هست با یکی از عزیزان شنوندمون روی خط برنامه. حسن سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که از کجا تماس میگیریم.
سلام خدمت شما خانم محمودوند و همینطور شنوندگان عزیز، من امیدرضا گرمدری هستم، از تهران تماس میگیرم خدمت شما.
خب سوالتون رو بفرمایید.
خانم محمود، من سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه در مورد الگوی اخلاقی مناسب جامعه که من به عنوان یه جوان بتونم ازش پیروی بکنم و شخصیت مناسبی رو در قبال ارتباط با دیگران حالا بتونم اون منزلت اجتماعی که مد نظرم رو بتونم پیاده بکنم از لحاظ شخصیتی و بتونم جای مناسبی رو داشته باشم در جامعه از این نظر.
بله، حاج آقا شما از ایشون سوالی دارین؟
نه، سوال مهمی هستش که انشالله جوابش رو خواهیم داد.
بله، من خواهش میکنم که باشین روی خط و بشنویم پاسخ حاج آقا رو.
ممنون، مرسی، ممنون از
برنامه. ببینید این عزیز شنونده که تماس گرفتن واقعا معلومه که دغدغه این موضوع رو دارن و سوال رو هم به درستی بیان کردن. یه وقتی طرف میگه که خب من ناچارم که برم یه ورزشکار رو یا یک بازیگر رو انتخاب بکنم به عنوان الگوی زندگی.
بله.
یه وقتی سوال رو اینجوری میپرسن، یه وقتی میگن نه، من چه شخص چه ویژگی رو باید ببینم که اون شخصیت من داشته باشه که اون رو بذارم الگوی خودم. این کاملا سوال درسته و نشون میده که ایشون هم دقت کردن در واقع سوالی که دارم میکنم و موضوع براشون حائز اهمیت. ببینید این موضوع رو شما باید، یعنی من پاسخ اصلی من این هستش که اول باید ویژگی های درست رو بر خودمون یه کاغذ بذاریم، لیست کنیم، ببینیم آقا من شخصیتی که میخوام الگو قرار بدم چه ویژگی هایی باید داشته باشه. مثلا سایز مو، مدل مو در این که این شخص الگو هست یا نیست تأثیر داره یا نداره، تیک بزنم زب در بزنم، مدل لباس پوشیدن تأثیر داره یا نه. یه لیست، یه چک لیست درست بکنیم برای خودمون، بگیم که آقا 1 تا 10 من 10 معیار دارم که میخوام این رو الگوی خودم قرار بدم. اگر کسی این 10 معیار، 9 معیار یا مثلا 5 تا از این 10 معیار رو داشت، من این رو الگوی خودم قرار میدم. اگر این کارو بکنه ایشون و همه شنوندگان و خود حقیر، باعث میشه که دیگه اشتباه نکنیم تو تعیین الگو. یعنی ببینید حب و شعی یعمی و یسم، محبت افراطی نسبت به یه موضوع باعث کور شدن انسان میشه. یعنی دیگه چششو میبنده، دیگه توجه نمیکنه اون کاری که داره انجام میده یا اون شخصیتی که داره ازش الگو میگیره اون شخصیت خوبی هست یا نه. فقط به دلیل محبت زیاد مثلا نسبت به یه بازیکن باعث میشه که بگه این بازیکن هر کاری انجام بده به نظر من درسته. این غلطه. یعنی ما نباید کسی رو الگوی 100% خودمون قرار بدیم و بگیم آقا این شخص هر کاری بکنه درسته، غیر از امام معصوم علیه السلام. یعنی ما نمیتونیم الگوی 100% در جامعه در یه موضوعی داشته باشیم. هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، لذا باید اون چکلیسته رو اول خودمون برای خودمون درست بکنیم.
این اتفاق اگر بیفته، اون شخصی که الان الگوی قطعا دیگه الگو نیست و این چرخه، این حالت معیوبی که داره رو دیگه تکرار نمی‌کنه. درسته؟
یا اینکه اون شخصیت فقط اون محور اخلاقی درستش بشه الگوی ما. مثلا یه بازیکنی ممکنه باشه که اهل سیگاره. خب این یعنی سیگار کشیدن کار خوبیه یا قلیان کشیدن کار خوبیه؟ ما با ورزشکار بودن او رو الگوی خودمون قرار میدیم، ولی اهل دود و دم بودن او رو میذاریم کنار. لذا ما شخصیت افراد رو ما باید یه چکلیست درست بکنیم، ببینیم محور به محور کدوم برای ما الگو میتونه باشه، کدوم برای ما الگو نباید باشه. اینطوری باید نگاه کنیم. یه شخصیت 100% بله ما نداریم که بگیم 100% الگوی تام ماست.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما دوست عزیزم که با ما تماس گرفتین. با شما خداحافظی میکنم. خب حاج آقا، ما یک دقیقه داریم تا پایان. جمع‌بندی بفرمایید از آنچه که در این برنامه مطرح شد و بعد بریم سراغ خداحافظی.
خب در خلاصه بحث این شد که ما سه محور رو گفتگو کردیم و سه بیماری شخصیتی، سه تا محوری که انسان رو به هلاکت میندازه رو صحبت کردیم. یکی این که انسان از ترس دیگران کارهای خودش رو انجام بده، و جهت دوم این میشه که جهت تایید دیگران یه سری کارها رو انجام بده، یعنی کاری رو انجام بده که دیگران بگن آفرین. و سومین موضوع به دلیل کسب محبت و گدایی محبت یه سری از رفتارها و اعمال رو انجام میده. اگر تلاش بکنن ورزشکاران ما و جامعه ورزشی ما این سه محور رو از خودشون دور بکنن، من قول قطعی میدم پشت همین در واقع تریبون که جامعه ورزشی ما و الگوهای ورزشی ما خیلی متحول بشه. یعنی همین که توجه بکنه برای تایید دیگران رفتار درست رو کنار نذاره، این باعث میشه که ورزشکار ما اصلاح بشه که یک الگوی مهم ما هست، و به تبع اون کسانی که او رو الگو دادن هم این اتفاق براشون بیفته و اصلاح بشند.
بله خیلی ممنونم از شما، از حضورتون و از زاویه دید جدیدتون در بحث اخلاق مداری تو ورزش، که واقعا از این زاویه شاید خیلی کاربردی تر بشه بهش پرداخت و ما ببینیم مثال های اجرایی رو که استفاده های مثبت از این بحث ها دارن. متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهی شما خوبان شنونده تا به این لحظه با این برنامه از دانشکده ویژه اخلاق در ورزش. تا سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جو که هستید و صدای ما رو میشنوید، صدای ما رو از مدینه منوره میشنوید. مراسم دعای کمیل، دعای پرفیض کمیل شب گذشته با حضور هزاران زائر ایرانی در مدینه منوره برگزار شد با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین جناب آقای نواب نماینده محترم ولی فقیه، و بعد از اون همراه با ذکر ائمه اطهار و دعای پرفیض کمیل توسط حاجی فراهانی هم برگزار شد و خوانده شد، همراه با شور و هیجانی که وجود داشت با حضور جانبازانی که در این مراسم حضور داشتن، شرایط رو بیشتر تغییر داده بود و واقعا خیلی خیلی دعای پرشورحالی بود و باعث شد که در واقع شرایط معنوی بیشتری حاکم بشه بر این دعا با حضور جانبازان عزیزمون. انشاءالله که هستید، ما که دعا کردیم شما رو، ما رو هم دعا بفرمایید که انشاءالله حاجت همه عزیزان برآورده بشه و هر اندازه بیشتر در این مراسم ها ما بتونیم بیشتر شرکت کنیم، به خصوص در این ایام انشاءالله که فیض بیشتری میبریم و امیدواریم که در حق هم دیگه دعا بکنیم و در حق هم دیگه دعا کردن میدونید که به اجابت بیشتر نزدیکه. وقتی که ما به دیگران دعا میکنیم، همین که حاجت اونها برآورده میشه، هم حاجت خودمون زودتر برآورده میشه. انشاءالله که از این ایام خوب استفاده کنیم و فیض بیشتری ببریم. ما هم شما رو دعا میکنیم از این دیار وحی مدینه منوره انشاءالله که موفق باشید.
خسته از گلایه ها، تو سکوت سایه ها، تو به داد من برس ای تا آخرین صدا، ای تا آخرین صدا، ای من از تو بی خبر، منو از خودم بگیر، منو تا خودت ببر، منو پرسه های شب، کوچه های بیقرار، منو بارون امید، منو ابر انتظار، منو تنهایی و عشق تو هوای پر زدن، منو فانوس عبور تو شبای گم شدن. منو تا خودت ببر، منو از خودم بگیر، ای شروع بی زبان، ای شکوه بی نظیر، ای تو آخرین صدا، ای من از تو بی خبر، منو از خودم بگیر، منو تا خودت ببر، منو پرسه های شب، کوچه های بیقرار، منو بارون امید، منو ابر انتظار، منو تنهایی و عشق تو هوای پر زدن، منو فانوس عبور تو شبای گم شدن.